الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين الله الدائم على أحوالهم أجمعين. ما به امید خدا به جلسه آخر از بحث تعمیق سیره میرسیم. البته یه جلسات فقه و مکاتب فقاهت هم باید به بحث سیره مستقل بپردازیم، از باب اینکه توی اون دستگاه مختلف فقاهی و مکاتب مختلف فقاهت سیره جاش کجاست و مکاتب مختلف چقدر بهش میپردازن. اون جمع‌بندی خودشون میخواد که حالا توفیق باشه ایشالله مجرد میکنیم، ولی همین تعمیق بحث سیره چند جلسه ای داشتیم، امروز دیگه جمع‌بندی نهایی انجام بدیم. محور بحث امروزمونم خود کتاب مرحوم مظفره. یه بار دیگه با هم مطالب ایشون تو سیره رو مرور میکنیم. من ناظر به اون بحث‌های مفصلی که داشتیم و مطالب جدیدی که عرض کنم با خود کتاب مرحوم مظفر پیش میریم. مطلب اول، اگه بخوایم یه دور با نگاه تعمیقی خود کتاب رو مرور کنیم، اولین نکته‌ای که تو همون خط اول دوم باید بهش توجه کنیم تفاوت اصطلاح سیره با اصطلاح عرفه. نگاه کنید، مرحوم مظفر خط اول سیره رو تعریف کرد، استمرار عادت ناس، توش واژه استمرار رو برد، عادت رو برد، ناس رو برد، درسته؟ بعد پایین تر گفت ول مقصود به ناس، یعنی یه خط پایین تر نگاه کنید، گفت ول مقصود به ناس اما جمیع العقلاء والعرف. اینجا واژه عرف رو برد، یعنی واژه عرف با واژه سیره یکیه از نگاه مرحوم مظفر. اگه کسی اینو از شما بپرسه نه دیگه. چرا؟ چون سیره رو داره تعریف میکنه استمرار عادت عرف، بعد ببخشید استمرار عادت ناس، بعد ناس میگه یا جمیع عقلا منظوره یا جمیع مسلمین. جمیع عقلا یعنی همون عرف عام مثلا. پس یه ویژگی سیره بیشتر از عرف داره. چیه اون بیشتر؟ یعنی دایرش اخستره و بار محتواییش بیشتره. سیره تو سیره استمرار خوابیده، لزومن تو عرف اون معنا نخواهد. البته تفاوت اصطلاح سیره با عرف به همین مقدار کافی نیست، بحثای خیلی مفصلی شده خصوصا تو این کتابای جدیدی که معرفی کردم، مثلا فرض کنید همون فقه و عرف جناب استاد علی دوست، خیلی ها توی این معاصرین که به بحث عرف خصوصا پرداختن به تفاوتش با سیره هم پرداختن. ولی آیه سبحانی اصرار دارن عرف و سیره دقیقا به یه معناه. حالا به نظر من بیان ایشون نه بیان درستیه نه شاهد درستی براش داره، ولی به هر حال چیزیه که حضرت آیت الله فرمودن، اونم تو همون درس‌های مختلف. فرض کنید مثلا تو همین الموجزی که خوندید اسمو اصلا ایشون چی گذاشت؟ همون بابی که تو الموجز بود اسم اون باب گذاشت عرف و سیره. اصلا عرف و سیره رو دقیقا به هم عطف کرد و یه معنای اختیار کرد، تصریح هم کرده تو درسای خارجش و تو همون رساله‌ای که آدرسو دادم، یعنی میشه همون رساله اصولیه صفحه 87، ایشون تصریح اصلا با این شروع میکنه، میگه العرف و سیره و العادت و بناء عقلا اسماء اون اربعه که تحت فعلا معنا واحد. یعنی شو چهار تا واژه رو یکی میگیره، عرف، سیره، عادت و بناء عقلا، که واقعا حرف خاصی و شاذیه، یعنی حرف صحیحی نیست، خیلی تقریبا هیچکی هم موافق ایشون نیست. بله سیره عقلا با بنای عقلا معمولا تفاوتی توش نمیذارن. ببینشون چهار تا گفت، گفت عرف، سیره، عادت، بنا، گفت اینا همشون یه معناه. میخوایم بگیم نه، سیره و بنا درسته یه معناه معمولا. البته بعضی هم بین این دوتا تفاوت گذاشتن ها، ولی معمولا بین سیره عقلا با بنای عقلا بین این دوتا اصطلاح خیلی تفاوتی قائل نمیشن، یه معنا میگیرن معمولا سیره و بنا، ولی عرفو از این جدا میکنن، یعنی عرفو یه معنای عامتری از این میگیرن. سیره یه بار خودتون احساس میکنید تو سیره یه بار ثبوت و استمرار و یه معانی بیشتری از عرف وجود داره. عادت چی؟ عادت راستش اصلا اینم حال و هواش هم با عرف متفاوته هم با سیره. قطعا با سیره که متفاوته. عادت گفتم اگه اصطلاح فنیشو بخواید ذیل منطق مشهورات همون عادیات که اونجاست. معمولا تو اونجا عادت یه معنای بار خیلی مثبتی نداره، معمولا یه بار منفی عوامانه طور داره که مثالایی هم که میزنن مخصوص حالا با بیانی که مرحوم مظفر. اتفاقا مشکل کار مرحوم مظفر از همینجا ناشی شد که حرفایی که تو عادت داشت تو منطق و آورد توی اصول، مثلا خواست اینا رو تطبیق بده، جاهای اشتباهی به کار برد که حالا باز امروز تاکید می‌کنم. پس این قدم اول سر این اصطلاحات. الان خیلی وقتش نیست راستش بپردازیم. شما یه موقعی که مثلا حالا ذیل رسائل باشه، ذیل کفایه درس خارج باشه، یه جایی به تناسب در واقع حالتون باید به این بحث تفاوت عرف با سیره بپردازیم. واضح شد؟ تفاوت عرف با سیره. راستش اینه که آقای سبحانی عملاً به بحث سیره نپرداختن، یعنی عملا آیه سبحانی تو این کتابشون، تو کتابای درس خارجشون هر جا تیتر عرف و سیره دارن، عرف و سیره رو یکی گرفتن دیگه، یه معنا گرفتن دیگه. کدوم معنا رو اراده کردن؟ به این ما که داره میگیم عرف و سیره دو معناه. اکثر بزرگان و اساتید هم به این تاکید کردن که عرف و سیره دو معناه و یکی نیست. حالا آیه سبحانی که اصرار دارن یه معناه، خب به کدوم معنا گرفتن؟ یعنی عرف رو به سیره تفسیر کردن یا سیره رو به عرف؟ در واقع به زبان خودمون که ما بین عرف و سیره تفاوت قائلیم، آیه سبحانی که عرف و سیره رو یکی گرفتن، کدوم رو عملا گرفتن؟ عرف رو گرفتن. یعنی عملا بحثای ایشون گرچه اسم عرف و سیره داره، ولی عملا مباحث مربوط به عرفه، مباحث مربوط به سیره اون بحثای دقیقش نیست اصلا. بحثای دقیقش کدوم بحثاست؟ همون بحثایی که عرض کردم شهید صدر رحمت الله علیه پرداخته که ما مفصل یکی دو جلسه حداقل فضای کلیشو توضیح دادیم. یعنی بحثای مرسوم و دقیق سیره همون بحثایی که شهید صدر پرداخته، که مثلا سیره عقلا با سیره متشرع چه فرقی داره که مثلا اجمالا توضیحاتی دادیم، بعد نمیدونم راههای اثبات معاصرت یه سیره با مرسوم چی، اون بحثا خیلی مهمه. آیه سبحانی درسته اسم عرف و سیره گذاشتن، مثلا اسم این رساله شون گذاشت صفحه 85 گذاشتن دور العرف و سیرت العقلا فی مختلف المجالات، یعنی انگار من میخوام یعنی عرف و با سیره عقلا یکی گرفتم و یه معنا داره. نه، یه معنا نداره. ایشون به عرف پرداخته، به خاطر همین وقتی هم میره جلو، مثلا فرض بفرمایید مثلا صفحه 89 وقتی میخواد مثلا یه نکته ای بگه از مثلا کتاب حضرت امام یه نکته ای میاره، حضرت امام اونجا کاملا دارن مباحث مربوط به عرف رو میگن. حالا صفحه 89 همین رسائل اصولیه آیه سبحانی رو ببینید، صفحه 89 یه مطلبی از امام میارن که مثلا میگن یقول الامام خمینی فی بیان شرایط الاجتهاد، امام اینجوری فرمودن که الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه مما جرد محاورات الكتاب و سنه لا تبقى و الاحتراز عن الخلط بین الدقاق العلوم و العقلیات الرقیقه و بین المعان العرفیه. ببین همش امام داره چی رو میگه؟ عرف عرف عرف. بله بحث امام درسته، امام داره بحثای مربوط به عرف رو میگه، خیلی هم بیان عالیه، حتما اون بیان رو ببینید. ولی آیه سبحانی مشکل چیه؟ داره عملا درباره عرف صحبت میکنه، ولی عرف رو به سیره عطف کرده، گفته آقا بحثای سیره و قلایی هم همیناست. نه اینا نیست، بحثای یه مقدار مشترک داره، بحثای خیلی متفاوت هم داره. بعد مثلا فرض کنید آقای سبحانی که وارد بحث شده صفحه 92 میگه دور العرف فی فهم المقاصد، اصلا دیگه خودشون واژه چی رو به کار میبره؟ عرف رو به کار میبره. شروع میکنه میگه آقا عرف کجاها به درد میخوره تو فقه شیعه. میدونید دغدغه ایشون چی بوده؟ ایشون درگیر با مباحث فقه و اصول اهل سنت بوده، دیده خصوصا تو بعضی از مذاهب حنفیه و مالکیه اگه اشتباه نگم، این دوتا خیلی به عرف اهمیت میدن و حتی اگه اشتباه نکنم از قیاس هم اونو مهمتر میدونن، به خلاف مثلا شافعیه و اینا. آیه سبحانی با مثلا حنفیه مواجه بوده، دیده اینا عرف رو چقدر مهم میدونن، بعد اونا به ما میگن که آقا شما فقهتون ضعیفه، مشکل داره. چرا؟ چون به عرف بی‌توجهید. آیه سبحانی این رساله رو نوشته بگه بابا شیعه به عرف توجه دارد، خیلی عرف به درد ما هم میخورد، اما نه به عنوان چی؟ منبع مستقل. میاد توضیح میده، میگه آقا نگاه کن 6 تا شماره میشماره که آقا مثلا عرف اینجا به درد میخوره، مثلا الرجوع الی عرف اهل لغه، 2 الرجوع الی عرفی تبیین مفاهیم، 3 الرجوع الی عرفی تشخیص مصادیق، 4 کشف عرف ان مراد شارع. اینا همه چیزاییه که تو شیعه داریم از عرف استفاده میکنیم. 5 6 تا میشماره. تو شیشومی میگه استکشاف الجواز تکلیفا او وضعا بالعرف، که صفحه 99 میشه. بعد اینجا که میخواد توضیح بده میگه ربما یستکشف جواز الفعل تکلیفا او وضعا من سیرت العقلاییه. ببین تو این کاربرد شیشم یهو واژه سیره عقلایی خودش رو نشون میده. تا اینجا صحبت سر کارکردهای عرف بود، تو این شیشومیه یهو سر کله سیره عقلایی پیدا میشه، میگه لکن به شرطین. به نظرتون دوتا شرط چی میگه تو سیره عقلا؟ همون دوتا شرط که به تقریر میرسه، 1 اتصال و سیره الى اعثارهم و کونهم به مرعا و مسممن هم اهل بیت، 2 عدم ردهم انها به قولن و فعلن. بعد شروع میکنه اینا رو توضیح میده. میخوام بگم عملا خود ایشون هم ناخودآگاه میگه عرف و سیره عقلا یه معناست، ولی سیره عقلا رو تو یه جای اخستری داره استفاده میکنه. یعنی همه اینا شواهده که آقا سیره عقلا دایرش خیلی اخستر از عرف به معنای عامه. عرف به معنای عام خیلی چیزا رو شامل میشه، بله سیره عقلا هم شامل میشه. حالا البته بعضیا میگن اما اخص من بچه و اینا دیگه، میگن بحث دقیق‌تری میتونید کتاب فقه عرف جناب استاد علی دوستم ببینید. بعد ایشون وارد صفحه 103 تا اینجا گفت عرف تو فقه شیعه به چه درد میخوره. صفحه 103 میگه هل العرف من مصادر التشریع، حالا به اون سوال اصلی میپردازه که میگه نه هازا حسب اصولنا ولیکن از ظاهر من اهل سنت، یعنی میگه طبق اصول ما اینجوری نیست ولی از اهل سنت، انه هم مصادر تشریع. شروع میکنه میگه دیگه، بعد از وهب زهیلی آدرس میده و یه سری عبارات اهل سنت رو میگه و بعد انتقاد میکنه که آقا دلیل اونا چیه، چرا غلط این حرف، چرا عرف از اینا نیست، و تمومش میکنه. بعد شماره 4 میگه العاده کالقرینه الحالیه. این شماره 4 ایشون رساله شو مثلا 4 5 تا شماره گذاشته، شماره 4 صفحه 114. این بحثش خیلی بحث مهمیه که میگه ثم فقهاء سنه ذکروا تخریجات ال... میگه یه سری فتاوای فقهی ذکر کردن علمای اهل سنت، میگن اونا کن عرف خیلی اینجا به درد میخوره. آیه صبحانی میگه بابا ما هم یه سری از اینا رو قبول داریم، ولی عرف اینجا نه اونجوری که اهل سنت میگه منبع مستقل باشه، بلکه چیه؟ قرینه حالیه است. یعنی اون عرف و عادت و اینا. حالا توضیحات خیلی خوبی میده و چند تا مثال هم میزنه. بعد یه سری فهرست میاره، مثلا صفحه 116 میگه و به هازای از هر ان کلمات فقها که گفتن عرف خیلی مهمه، انقدام که اینا میگن مهم نیست، و بحثشون رو تمام میکنه. خلاصه اینم بیان های صبحانی. عملا رساله گفتم های صبحانی رو با شهید صد جمع کنید بحثای تقریبا کامل میشه. چرا؟ الان دلیلش رو فکر کنم متوجه شدید. چون شهید صد سیره رو خیلی عالی پرداخته، خصوصا سیره عقلا و سیره متشرع رو قشنگ تفکیک کرده، مثلا اصلا متخصص سیره است. ولی شهید صد تقریبا میتونم بگم بحث عرف نداره و توش اونقدر قوی نیست و رو اهل سنت هم اونقدر کار نکرده، روی مباحث حقوقی اونقدر کار نکرده. آقای صبحانی خوب کار کردن، یا فرض کنید مثلا از معاصرین آقای علی دوست، یا مثلا اون اساتید معاصر کتاب الرائد که گفتم آقای شب زنده دار، آقای اون اساتیدی که بودن کار کردن. به هر حال اینا هم از این جهت قوت دارن. این دوتا رو با هم جمع کنید مباحث خوبیه. فقط مشکل اون بیان های صبحانی که اینا رو یکی گرفته. نه یکی نیست، به هر حال تفاوتایی داره که بحث مفصل کجا.
مثلا
ببینید عرف، مثلا فرض کنید خیلی جاها یه چیزی رو میگیم عرف، مثلا میگیم آقا فرض کنید فلان چیز ملاکش چیه، مثلا زینت برای خانوما، میگیم آقا ملاک اینکه چیز زینت یا زینت چیز چیه، زن نباید زینتش مثلا آشکار باشه برای نامحرم. خب ملاک زینت چیه؟ میگم ملاکش عرفه. کدوم عرف؟ کدوم عرف؟ عرف متشرعه. متشرعه یعنی چی؟ یعنی اونایی که واقعا اهل عمل به دینن، یا نه هر کی که مسلمون باشه به ماهیت متشرعه. یعنی هر کی که مسلمونه، الان همه اینا که تو خیابون صفای راه میرن متشرعن، به این معنی که شما میگید یعنی مسلمونن، به هر حال تو قبرشون مسلمونا دفنشون میکنن. میخوام بگم نگاه کن، همین یه مسئله خیلی ساده که البته خیلی عجت کاربردی برای خانم مهمه، این که ملاک زینت چیه، این خودش خیلی بحثای مختلفی مربوط به عرف لازم داره که آقا عرف چند دست است. میگیم تو یه نگاه اولیه گفتیم عرف عقلا و عرف متشرع. خب اینجا میگیم آقا قطعا که میگیم ملاک عرف تو زینت خانه، عرف متشرع منظوره، ولی عرف متشرع باز دو دسته است. عرف متشرع به معنای مطلق متشرع، یعنی هر کی که شهادت این گفته و مسلمونه، یا نه متشرع به معنای مسلمونایی که پایبند و عمل به اسلام هم میکنن، یعنی خلاصه چادری مانتویی مثلا میگم واضحه. خب اینم مثلا نشده، وقتی بشه میبینید چقدر بحثای مهمی تو خصوصا مصداقیابی احکام مثل همین موردی که عرض کردم، ولی اینا ربطی به سیره لزوما نداره. دقت کردید یه مثالی زدم که عرف باشه خیلی ربط مستقیمی به سیره نداره اینجا، نه مثلا موسیقی لهوی، مصداقیابی موسیقی لهوی، اینکه یه موسیقی مطرب مشکل داره حرامه، آخرش میرسه به اینکه عرف اینو فلان میدونه یا نه، این اصلا ربطی به سیره لزوما نداره. میخوام بگم عرف یه مباحث گسترده تری داره، یه جایی ویژش مربوط به سیره است. کجاش؟ یعنی عرف یه معنای عامی داره، حالا بنا به اینکه سیره اخص مطلق باشه ازش، یا حالا مخاص منبعش باشه، توش بعضیا بحث دارن، به نظر میرسه اخص مطلق باشه. حالا من خودم فعلا لزوما اینجا نمیخوام نظری بدم چون الان ذهنم کامل مسلط نیست، ولی سیره اونجایی پاش به میدون میاد که ما میخواییم کشف حکم شرعی بکنیم. اونجایی که میخواییم کشف حکم شرعی بکنیم، بحثای ویژه سیره میاد وسط که آقا ما توی مثلا مصداقیابی زینت و موسیقی لحمیانه که کشف حکم نمیخواییم کنیم، میخواییم چیکار کنیم؟ تشخیص مصداق حکم رو بدیم، در واقع میخواییم موضوع شناسی کنیم که آقا آیا این مصداقی از اون موضوع موسیقی لحوی که حکمش فرمده هست یا نیست، فلان چیز مصداق زینت که حکمش عدم در واقع نمایشش برای نامحرم هست یا نیست. اینجا عرف خیلی به درد میخوره تو موضوع شناسی، ولی کجا پای سیره وسط میاد؟ اونجا که میخوای بگی آقا این فلان چیز حکمه. اینا خیلی حال و هواش متفاوت. حالا دیگه بریم جلو، من حرف زیاد دارم امروز عرض کنم خدمتتون. یه بله
سبحانی اصلا به
عرف متشرع بله تو بحثشون های سبحانی به عرف متشرع نپرداختن. حالا نمیتونی بگیم این ضعفه، چون خودشون گفتن تیز گذاشتن عرف و سیره اوغلا. حالا قرار نیست همه که به هرچی که ما دوست داریم بپردازن که، ولی به هر حال ایشون مستقل به عرف متشرع نپرداخت. اتفاقا یکی از نقاط قوت شهید صدر هم همینه دیگه، عرض کردم قشنگ چون تمرکزش رو سیره بود، سیره رو تقسیم کرد به اوغلا متشرع، قشنگ تفاوت این دو تا چیه بعد مثلا اینا رو توضیح داد. اون قوت کار شهید صدره، قوت کارهای سبحانی پرداختن به عرفه. ولی خب یکی این که عرف و سیره اوغلا یکی گرفت، لزوما یکی نیست، عرض کردم عرف عام‌تره، یکی این که به سیره متشرع نپرداختش. اگه بگیم قوت مرحوم مظفر چیه، راستش قوت مرحوم مظفر به پای این دو بزرگوار نمیرسه. قوت مرحوم مظفر اینه که شروع کردیم بحثو، یعنی همین که شروع کرد و آورد و ببینید یه بهانه قرار داد ما 4-5 جلسه بتونیم انصافا این خوبه. یه قوت دیگه هم ایشون داره، قوت بحث عادته، یعنی ایشون متخصص بحث عادته که تو منطق ذیل مشهورات آورده، انصافا اون خوبه. فقط مشکل چیه؟ اون بحث رو برداشته آورده تو سیره خیلی جاها استفاده کرده، هی سیره رو خیلی جاها با عادت معنا کرد و عملا هم گذاشت کنار. به هر حال ایشون تو بحث‌های مربوط به مشهورات و عادت تو منطق قویه، فقط زیادی تو سیره استفاده کرده. به هر حال میخوام راستش اینو بگم که اون چیزی که باید حفظ باشید، شوخی میکنم ولی اگه باید حفظ باشید تو بحث سیره، این بحث مرحوم مظفر نیست. شما بحث های شهید صدر خصوصا و در کنارش ملحق به بهش و تتمش بحث های آیه سبحانی، اصل باید شهید صدر باشه تو این بحث. خیلی انصافا ایشون بحث های عالی داره. حالا من که تا اینجا رسیدم اینم عرض کنم، شهید صد سه تا کار مهم تو بحث سیره کرده. این سه تا کار رو به طور اخص باید روش کار کنید و بلد باشید. یکی این که سیره رو خوندین دیروز، یادتونه سیره رو با حساب احتمالات و بحث منطق استقرا و اینا سعی کرد تحلیل بکنه. گفتیم تلاش مبارکیه، البته ما یه پاورقی زدیم گفتیم آقا بهتره که یعنی چون حساب احتمالات چیزی نیست که تو اصول جا بیفته، خوبه مشکلی نداره، یعنی من چون خودم روی این بحثا کار کردم میفهمم شهید صد کار درستی داره میکنه، ولی لزومی نداره با این زبان حساب احتمالات بگیم. خصوصا اون کاری که ایشون توی منطق استقرا کرد یه مشکلات بنیادین داره. حرفش تو حساب احتمالات درسته، یه تقریریه از همون بحث اطمینان عملاً، اولا این زبان حساب احتمالات جا نمیفته تو حوزه، دوما ایشون حساب احتمالاتش رو مبتنی بر اون منطق استقرا کرد که منطق استقراش غلط در واقع مهمی توش وجود داره، اشتباه مهمی توش وجود داره که حالا ذیل بحثای منطق اینا رو عرض کردم. ولی روح کار ایشون درسته تو این بحث. چیه روح کارش؟ یعنی قشنگ معلومه شهید سعد داره اون بحث اطمینان رو تئوریزه میکنه. حالا اینکه خوب تئوریزه نکرده اشکال نداره، خب حالا زحمتی که ایشون کشیده، ولی این انصافا جزء افتخارات شهید سعده که خیلی قشنگ، انصافا خیلی قشنگ تفتون پیدا کرد که آقا یه سری ادله هستن اصلا بنیانشون بر اساس اطمینانه. چی؟ همون که دیروزم خوندیم، تواتر و اون اجماع و اینم که سیره. خیلی انصافا این کار ایشون قشنگ بود. این یه کار، سه تا کار ویژه داره این یه کار. البته شما میخواید کار شهید سعد رو ادامه بدید، اینجا به نظرم باید اون بحث چی رو ادامه بدید؟ اطمینان رو. یعنی هی برید روی اطمینان بیشتر کار کنید که هم به درد اینجا میخورم، به درد اینجا که یعنی میگم سیره اوغلاس، هم به درد جاهای دیگه. دومین کار خیلی عالی شهید سعد تفکیک دقیق سیره اوغلا از سیره متشرع است. انصافا خیلی خوب تفکیک کرد. حالا باز نمیگم هیچ مشکلی نداره، ولی خیلی قشنگ سعی کرد تفکیک کنه. آقا سیره اوغلا برمیگرده به تقریر، ولی سیره متشرع خودش کاشف از چیه؟ خودش کاشف از یادتونه اون بحث احراز طرق چیه، طرق احراز وجدانی بود، سیره متشرع اونجا آورد، بعد سیره اوغلا رو بهش عطف کرد. حالا توضیحاتی که عرض کردیم دیگه، خیلی کار عالی کرده تو تفکیک سیره اوغلا متشرعه که اینا بنیادن با هم متفاوتن. چون اسم جفتش سیره است، آدم یا سیره یا اوغلا یا متشرع فکر میکنه یه هویته، در صورتی که اصلا دو هویته، یکیش برمیگرده به تقریر معصوم، یکیش برمیگرده به کشف یه چیز ایجابی، حالا بگیم یا قول یا فعل. خیلی بحثای قشنگی اینجا داشت، خصوصا اون بحثش که طرق احراز معاصرت و اینا بود که چجوری احراز کنیم یه سیره معاصر معصوم بوده نبوده. انصافا این بحثاش واقعا زحمت کشید. یعنی من کلا از کسی که تولید علم کنه لذت میبرم شهید سعد اینجا خودشو قشنگ نشون داده که چیزی نبوده واقعا تو تراث، ایشون نشسته واقعا با زحمت اینا رو فکر کرده، در آورده، مثال آورده برای هر کدوم که عرض کردم ببینید. یه بحث خیلی خیلی مهمی هم که ایشون داره، البته یه مقدار اینو اجمالی و اشاره وار گفته، کاش اینو بیشتر میگفت، بحث سوم چیه؟ مناطگیری از سیره است برای سیرهای مستحدثه. ببینید تا اینجا ما خیلی سر سیرهای مستحدثه صحبت نکردیم. یعنی آقا یه سیر مثلا فرض کنید مثال معروفش حق تألیفه. آقا یه سیره مستحدثه بین اوغلا هست، اوغلا میگن آقا معلومه حق تألیف یه حقه، شما نمیتونی یه کسی یه تألیفی کرده، این حرفا که تو حق تألیف هست دیگه، کلا تألیف نه، برای فقط کتاب نوشتن، کلا حق ابتکار و خلق یه اثر. خب این که قدیم نبوده که همچین چیزی، که یعنی قطعا این سیره نمیتونی متصلش کنی به زمان معصوم و اینا، در ظاهرا اسمش رو میذارن سیره مستحدثه، درسته؟ من مظفر مثلا خیلی راحت گفت این سیرهای مستحدثه چیه؟ آقا کجا معلوم؟ لعل یادتون اون لعلهایشون، لعل یه مثلا احمقی اومده باشه اینو پایه گذاشته باشه بقیه ازش تقلید کردن. خب دیدیم گفتیم آقا معلوم ازش باید، درسته بعضی سیرهای مستحدثه به درد نمیخوره اشته، مثلا الان فرض کنید سیره غرب بس هم جنس بازیه، مثلا میگم حالا اگه باشه، آقا کلی تو غرب هم خودش مخالف داره آخه، مثلا اگه هم باشه خب به درک هستش، سیره مستحدثه است، قرار نیست سیره مستحدثه که قبول بکنیم. که این روشنفکران که میان میگن نه آقا، اتفاقا بحثای مربوط به عرف و سیره رو روشنفکرها خیلی دوست دارن، روشنفکرای غرب زده که هی میخوان سری خلاصه غرب و تئوریزه کنن، خیلی این بحث عرف و سیره رو دوست دارن. میدونین چرا؟ چون سری بچسبونن به اینکه آقا این سیره است دیگه، بابا سیره کلی شروط داره، باید برگرده به عصر من، نمیشه بگی همینجوری این سیره است دیگه. آقا فرض کنین الان حجاب و مثلا آزادی در حجاب این سیره است، این بنای اوغلا، سری همین واژه ها رو میچسبونن، ما هم دقیقاً در جوابش میگیم به درک سیره و بنای اوغلا، قرار نیست هر سیره و بنای اوغلایی که حجت باشه. بله اهل سنت بعضیاشون مثل شما اینا رو منبع شاید بدونن، تازه اونام نمیدونن چون سیره مستحدثه در واقع مورد انکار. چرا؟ چون واسه سیره مستحدثه معلوم نیست از کجا اومده. یه حرف مهم اینجا وجود داره، بله ما اگه بتونیم سیره مستحدثه رو معلوم کنیم از کجا اومده، یه کارایی بکنیم، میتونه بعضی از سیرهای مستحدثه حجت باشه. شهید سعد اینجا یه زحمت اولو کشیده ولی خیلی زیاد ادامه نداده. چه زحمتی؟ گفته مثلا بعضی سیرهای مستحدثه با اینکه زمان معصوم نبوده، اما یه لمی توشه، یه مناطی توشه، اون لمه اون مناطه تو زمان معصوم توی سیره دیگه‌ای بوده. در واقع شهید میاد از اون سیره‌ای که زمان معصوم هست منات گیری میکنه، اونو تنقیح منات میکنه، مناتشو به این سیره امروز جریان میده، این سیره امروز رو چیزش میکنه، حجتش میکنه. مثلا ایشون میگه آقا زمان معصوم بحث همون بحث هیزم و جمع کردن هیزم رو خوندید دیگه ها، یا نخوندید یا من دیگه خوندید یا نخوندید من دیگه توضیح خدا میگم، جمع کردن هیزم که هر کی مثلا خب هیزم برای همه است درسته، ولی یکی بره توی مثلا جنگلی باقی جایی مثلا خاری هیزم چیزی جمع کنه مالکش میشه دیگه، طرف نمیتونه بیاد برداره یا خب تو اینو تو جنگل برداشت، این که برای بابات نبوده که، درسته؟ میگه نه، تو زمان معصوم سیره بر این بوده که چیزی که میرن از جای عمومی برمیدارن ولی زحمتی میکشن مثلا خارو میکنن فلان، این دیگه در مالکیت اینا میشه، از این منات میگیره، میگه آقا این همون حق تألیف امروزه. حالا من دیگه دارم خیلی سریع توضیحش میدم، ولی خب میگم مناتگیری از سیره های زمان معصوم برای حجیت سیره های مستحدثه. این بحث قشنگ یکیشون، البته خیلی مفصل بازش نمیکنه، ولی جا داره خیلی باز بشه که کی اینو باز کرده تو معاصرین حجیت سیره های اوغلایی مستحدثه. ببین ما سیره های اوغلایی مستحدثه داریم، سیره های متشرع مستحدثه داریم. ما من مظفر بیشتر به اون سیره متشرع مستحدثه پرداخت و گفت یه احمقی اومده پایه‌گذاری کرده و خرابش کرد. میخوام بگم چه سیره اوغلای مستحدثه چه سیره متشرع مستحدثه. یه کتابی خیلی خوب پرداخته، من به امتحان میگیرم ازتون، آره، اون کتاب الرائد، اون کتاب الرائد که برای آقای شب زنده دار و اساتید معاصر بود، 5 6 نفر که اسمو بردن، اون کتاب اصلا اسمش این بود، یعنی 7 تا بحث اصولی رو گفته بود میخوایم بیاریم، از اون 7 تا یه دونش همین جلد یکه بود که تازه چاپ شده و بردم نشونتون دادم. اصلا موضوعش چی بود؟ سیر اوغلایی مستحدثه بود، اصلا موضوع اون کتاب اینه. حتی خب کتابش میشد یکم همچین حالا بهتر تبویب و تنظیم بشه یکم پیچیده شده، ولی خب خلاصه موضوع اون کتاب اینه. میخوام بگم اونم یکی از کتابای خیلی مهمه، دقیقاً هم جاش مشخص کردم کجا رو داره توضیح میده. خود این بزرگواران گفتن آقا ما یه جلد دیگه داریم سیره متشرع مستحدثه، یه جلد سومی هم داریم عرف. خیلی قشنگ بین این سه تا تفکیک کردن، این کارشون انصافا کار فنی و قشنگیه. حالا ان شاءالله کل این کتاب در بیاد، کتاب خیلی خیلی مهمی میشه، خیلی هم از شهید صدر استفاده کرده بگم، خیلی قشنگ شهید صدر توش موج میزنه تو اون کتاب، چون اون اساتیدم از شهید صدر خیلی متاثرن. خوبه دیگه شهید صدر تو این بحث قویه، این اساتیدم متاثرن، کتاب قوی میشه، اشکال نداره که، ولی خب شهید صدر یه جایی ضعف داره، بعضی رو اون ضعف ها اصرار میکنن، مثلا این بحث منطق استقرا، خب بنده خدا اونجایی که قوی گفته مورد پذیرش عموم حوزه هم هست، ولی خب این انصافا زحمتی که شهید صدر کشیده که حالا دیگه عرض کردم. خب داشتیم میرفتیم جلو، مرحوم مظفر چیکار کرد؟ اون وقت بنای اوغلا رو جدا کرد، ببین گفت حجیت چی؟ تیتری که اون وسطش رفت جلو گفت آقا اصطلاح سیره اوغلا رو از تعبیر و شایند الاصولین المتأخرین تو تسمیت او به بنای اوغلا، همون یکی دو خط داشتیم میخوندیم، بیاییم پایین تر، مرحوم مظفر گفتش که اسم سیره اوغلایی رو بعضی ها میذارن چی؟ بنای اوغلا. منم عرض کردم تقریبا حرف ایشون درسته، یعنی معمولا بین سیره و بنا تفکیکی نمی کنن، اما بعضیا علاقه دارن بین سیره و بنا هم تفکیک کنن، بگن آقا، یعنی واژه‌شو نگاه کنید، سیره یکم بار چی داره؟ چیزی داره که به عمل رسیده باشه، اما بنا لزومی نداره به عمل رسیده باشه. تقریبا علاقه دارن یکم این دوتا رو تفکیک کنن، یه تفاوتایی هم بگن. خیلی من روی این اصراری ندارم راستش، و معمولا هم خیلی روی این اصراری نیست، یعنی معمولا بین بنا و سیره تفکیک اونقدر جدی نمی کنن. واضح شد؟ بعضی ها ولی می کنن. ولی یه واژه دیگه هست که من مظفر اصلا از اون واژه اسم نیورد، اونم خیلی مهمه. ببین این سیره اوغلا بودی که من مظفر گفت بنای اوغلا بهش میگن، یه واژه دیگه هم ما داریم، دقت کنید، ما یه سیره، واژه سیره داریم، حالا چه اوغلا چه متشرع، یه واژه بنا داریم چه اوغلا چه متشرع. بین سیره و بنا معمولا تفکیکی نمی کنن، بعضی ها بنا رو یکم عمیق‌تر معنی می کنن، ولی یه واژه سومی هست، ارتکاز، میگن ارتکاز اوغلا، ارتکاز متشرع. اینو مرحوم مظفر خیلی، یعنی که نیورد عملا، شهید صدر خیلی اجمالی پرداخته بهش، اگه بخوام بگم شهید صدر کاش به یه چیزی میپرداخت و بگم جزء ضعف‌های کار شهید صدر، همین بحث ارتکازه. شهید صدر ارتکاز رو آورده، ولی عملا ارتکاز رو با سیره و با بنا یه معنا میگیره، عملا خیلی فرق جدی نمیاره. البته اشارات داره، یعنی جزء جاهاییه که خیلی مندمج و خیلی اشاره واره تو کار شهید صدر واژه ارتکاز. کی رو یکم سعی کرده بیشتر توضیح بده که آقا حالا ارتکاز اوغلا و ارتکاز متشرعه چیه؟ تا اینجا سیره اوغلا سیره متشرعه، بنا اوغلا بنای متشرعه بود که گفتیم تقریبا یه معنای سیره و بنا. حالا ارتکاز چی؟ شهید صدر عملا ارتکازم یه معنا گرفته. این که میگم عملا چون یکم بالا پایین داره بعضی عبارات ایشون، تقریبا یه معنا گرفته که این کار درستی نیست. شما برید تو آثار مثلا بزرگان بعدی، مثل مخصوص مثل آیه حکیم، محمد تقی حکیم، ایشون سعی کرده ارتکاز رو از اون دوتا جدا بکنه. آیه سیستانی تا حدی تو بعضی کتاباش سعی کرده جدا بکنه. کجا این بحث رو ببینید؟ همین کتاب اصول فقه مقارن، خیلی کتاب خوبیه، چند بار تاکید کردم. کتاب اصول فقه مقارن جلد یکش ذیل مدخل ارتکاز ببینید، ایشون سعی کرده اونجا تا حدی این عبارات رو جمع کنه و بیاره. تا میرسه به چی؟ تا میرسه به معاصرین، خصوصا مثلا آقای بهجت رحمت الله خیلی تو واژه ارتکاز تاکید داشت. و ارتکاز اوغلا یا متشرعه رو کدوم خیلی تاکید داشت؟ متشرعه. آقای بهجت رو ارتکاز متشرعه خیلی تاکید داشت، میگفت ارتکاز متشرعه، میفرمودن که با سیره و اینا فرق داره، ارتکاز یه چیز خیلی عمیق‌تری از صرف سیره و بناه. در واقع اصرار ایشون این بود که هم ایشون هم یه سری از همین معاصرین مثل آقای حکیم و اینا همین بیانو دارن که آقا ارتکاز اون سیره ها و بناهاییه که وجه حکمم توش مشخصه. یعنی اوغلا با اینکه سیرشون اینه، ولی میدونن این سیرشون دقیقاً چیه و حکمش هم چیه. این در مقابل چیه؟ در مقابل اون تیتر مدا دلالت سیره مرحوم مظفر بود. مرحوم مظفر کلا گفت آقا از سیره هیچی نمیشه فهمید، دیدید یه نرمش قهرمانانه یه هم کسری ازش برگشت، یادتونه دیگه تو درس عرض کردم. عملا مرحوم مظفر دلالت سیره رو چه اوغلایی چه متشرع رو با هیچی اثبات نمیکنه الا اصل مثلا حرام نبودن یا واجب نبودن. ما اونجا اشکال کردیم که آقا بعضی از سیره ها توش میشه اون وجه هم خود اوغلا بفهمن. این همون چیزیه که معمولا سعی دارن با چه واجهی برسونن؟ ارتکاز متشرعه یا ارتکاز اوغلا. آی بهجت تا جایی پیش رفت، بعضی از اساتید ما جناب استاد مفیدی حفظه الله که از شایده خب خیلی بیجای بهجت بودن، گفتن آی بهجت میفرمودن که آقا من آی بهجت میفرمودن خدای مفیدی هم به این قائلن که ارتکاز متشرع رو یکی از ادله میدونم، یکی از منابع میدونم. حالا توش یه مقدار اغرام وجود داره، ولی خب دیگه حالا فعلا در همین حد باشه. اگه یه موقع بعدها خواستید ببینید، جناب استاد مفیدی تاریخ 15/1/94 تو درس خارجشون حدوداً 10 جلسه بحث ارتکاز رو، یعنی 15/1 یعنی اولین سال 94 که شروع شد، 15/1/94 10 جلسه در مورد ارتکاز متشرع اینا بحث کردن. البته ارتکاز متشرع به یه چیزی خیلی پیوند میخوره، به مذاق شریعت. یعنی ارتکاز متشرعی که این بزرگواران میگن عملا همون مذاق شریعت منظورشونه تو اصطلاح مرسوم. ما اینو کجا بحث میکنیم؟ ما به لطف الهی از فردا وارد بحث قیاس که میشیم، ذیل قیاس به یه دلایلی که حالا باید اونجا توضیح بدم، ما به مذاق شریعت ذیل قیاس میپردازیم که این بحث ارتکاز متشرع تو بیانهای بهجت هم اونجا طرح میکنیم. البته بعضی ارتکاز متشرع رو یه جوری مطرح میکنن اصلا ربطی به چی پیدا نمیکنه، ربطی به مذاق و اینا پیدا نمیکنه. یعنی میخوام بگم این اصطلاحات چون نوپدیده، ارتکاز متشرع، ارتکاز اوغلا، بنا اوغلا، بنای متشرع، نم سیره اوغلا سیره، چون بحثش نشده الان خیلی استقرار اصطلاحی نداره. بگیم آقا همه میگن ارتکاز متشرع منظورشون اینه، یا میگن سیره منظورشون، یا میگن بنا منظورشون اینه، متفاوت به کار میرن. دیدید آقای صبحانی همه رو به یه معنا به کار برد، اینجا تفاوت داره. ارتکاز هم همینطوره، بعضیا ارتکاز رو یه جوری معنا میکنن، یه جور سیره عمیق‌تر میشه همین، یعنی میشه اون سیره‌ای که وجه حجیت اون که مثلا مستحب بودن هم توش معلومه، نه صرف حرام نبودن فقط. که مثلا آقای محمد تقی حکیم و آقای سیستانی تا حدی، حالا سیستانی یکم تردید دارم ولی آقای محمد تقی حکیم اینجوریه، ولی بعضیا مثلا آقای بهجت و آقای مفیدی و اینا ارتکاز چجوری معنی میکنن؟ اصلا یه جوری که میره ذیل مذاق شریعت و آقای بهجت بیان عجیبی دارن، میگن 70% مسائل فقهی و متشرع ارتکاز دارن. یه حرفای خیلی عجیبی، حالا بذارید من به ذیل قیاس اون تعمیق قیاس که وارد شدم حرفای عجیبو میزنم. حالا خیلی جالبه، خیلی جالبه انصافا، خیلی هم کاربردیه. حالا اونجا اینم از این بحث. بحث آخری هم که هست اینه که آقا مرحوم مظفر تقسیمایی که داشت خیلی تقسیمای مشکل داریه، خیلی مشکل داریه. یعنی چه تقسیمی که تو بنا اوغلا داشت، چیکار کرد تو بنا اوغلا؟ اوورد اول ینتظر لا ینتظر کرد. اصلا این تقسیم اساسا تقسیم مشکل داریه، خیلی هم کسی این تقسیم ایشون ادامه نداده. شما هم اینو اینجا بخونید تو امتحان بنویسید، خیلی جدیش نگیرید. اصلا اصل این که آقا منظور تو سیره اوغلا منظورت از ینتظر لا ینتظر چیه، اصل منظورشون یکم مبهمه. ثانیاً مثالایی که زده، برای یکی مثال خبر واحد آورد توی ینتظر، بعد اونجا تو لا ینتظر مثلا مثال قول لغوی میاره استصحابیه. بعد مثلا هم اصل این که ینتظر لا ینتظر چه فرقی داره، هم مثالایی که کی گفته اون میره اونجا، کی گفته این میره اینجا، مشکل داره. کسی هم خیلی اینو تو بزرگان ادامه نداده، خیالتون راحت، اینو خیلی جدی نگیرید. تقسیمی هم که توی سیره متشرع کرد، گفت یعلم که جاری در عصر معصومه یا لا یعلم، درسته؟ اون تقسیم تقسیم خوبیه، ولی نتیجه که مرحوم مظفر گرفت خیلی نتیجه بدی بود. چرا؟ نتیجهش این بود که آقا هرچی که لا یعلم، لعلکه یه احمقی اومده باشه پایه گذاشته باشه، پس حجت نیست. خیلی نتیجه غلطی بود. سوال مهم که مرحوم مظفر بهش نپرداخت، تقسیماتشون تقسیمات خوبی نیست، همون نظام تقسیم و بحثی که شهید صدر رو شما یاد بگیرید. نکته ای هم که مرحوم مظفر اصلا بهش نپرداخت و نکته خیلی کلیدی بحثه، نکته کلیدی بحثه اینه که آقا ما چجوری تشخیص مصداق بدیم یه چیزی سیره متشرع در عصر معصوم بوده یا نه. بحث سر همون بحثی که مرحوم شهید صدر توی معاصرت یه سیره با زمان معصوم آورد، اون بحث خیلی مهمه، ولی باید شهید صدر یه قدم اینو بیشتر ادامه میداد. کجا شهید صدر تمرکز کرد که آقا چجوری ما کشف کنیم یه سیره اوغلایی در زمان معصوم بوده؟ این بحثو خیلی خوب آورد، درسته، ولی یه بحثو ناقص آورد. ببینید چجوری کشف کنیم یه سیره متشرع به من الاخصه، این بحثو نیاورد. سیره متشرع به من الاخص یعنی چی؟ یعنی با این که سیره است در زمان معصوم هم هست، از حیث تشرعشون برخواسته. این همون چیزیه که یه مقدار آقای بهجت با بحث ارتکاز متشرع میخوان به یه ابعادی بهش میپردازن. این بحث خاص رو نگه دارید، ما ذیل بحث قیاس و رفتیم تو بحث مذاق شریعت، اونجا باید توضیح بدیم. یه بزرگواری که تو این زمینه، یعنی یه بحثی که تو این زمینه خیلی مهمه، بحث تاریخ عصر معصومه. یعنی متاسفانه تو حوزه، چون تو بحثای تاریخی و بحثای سیره مسلمین و سیره اصحاب و اینا تو شیعه و تو اهل سنت کار کردن، ولی با مشکلات مبانی خودشون، شیعه لازمه با مبانی ویژه خودش رونا کار بکنه. آقای مددی جز اون اساتید معاصری هستن که خیلی تو این زمینه خوب کار کردن و انصافا یگان متخصص ویژه این بحثا ایشونه که تشخیص بده آقا یه چیزی، نه اینکه حالا از این تقلید کنیم، ولی میخوام بگم بحثا ایشون رو ببینید. یه مجله خیلی خوبی هست، من توصیه میکنم اینو برای این بحثای تاریخی ببینید، و اثر تاریخ تو بحثای اجتهاد، خصوصا یکی از اثرات تاریخ تو اجتهاد همینجاست. کجا؟ کشف سیره متشرع، مصداقیابی سیره متشرع به من الاخص. اینجا بحثای تاریخی و تاریخ عصر نزول و اینا خیلی به درد میخوره. این مجله راهنامه پژوهش شماره 19 و 20 اش که یه جلد چاپ شده، راهنامه پژوهش هم که برای حوزه است، شماره 19 و 20 اش کلا مربوط به بحثای تاریخی و اثرش تو، اصلا اسمش اینه، امتداد ویژه تاریخ و سیره معصومین. توش یه مصاحبه با آقای مددی دارن که صفحه 37 آوردن، اونو حتما ببینید. بحثای دیگه شون هم به درد میخوره، ولی خب اون صفحه 38 خیلی به درد میخوره، خصوصا اون چیزی که ایشون صفحه 40 گفتن، که یه سری منابع گفتن که آقا ما باید، خلاصش اینه، با تجمیع قرائن، با بحث گسترده در منابع گسترده قرائن رو کنار هم جمع کنیم میتونیم تشخیص بدیم یه سیره متشرع هست نیست. ایشون ادعاش اینه تو فقه و اصول، تو فقه موجود 70-20% این کارو کردن. ادعایشون اینه که من اینو به 70-80% رسوندم. بیانشون بیان قشنگیه، میگه فقه موجود 70-80% حجت گرای، من سعی کردم فقه رو 70-80% واقعی گرا بکنم. حالا ایشون درست میگن نمیگن، ادعاشون چجوریه اینا بماند. حالا یه موقعی ذیل همون مکاتب من دوست داشتم بیانات ایشون هم بگم دیگه، ببینیم خدا چی تقریر میکنه اونجا جلسات مکاتب فقاهت، ولی اینجا به طور خاص 7 تا منبع برای بحث‌های تاریخی شمردن که متاسفانه این بحث توزه عملا خیلی مهجوره و باید کار جدی روش بشه. کلن کار روی تاریخ زمان اهل بیت از ابعاد مختلف، چه برای سیره خود اهل بیت، چه برای سیره اصحاب و متشرعه. که سیره خود اهل بیت رو ما ذیل سنت توضیح دادیم، سیره اصحاب و متشرعه اینجا یه مقدار توضیح دادیم، انشاءالله تو بحث قیاس و اینا که میرسیم جلوتر چون مرتبطه اونجا هم توضیح میدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.